السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب از اینجا باز فراز دیگری از آیات سوره بقره آغاز میشه که با فراز سابق تفاوت میکنه، لذا این آیاتی که حدود نزدیک 80 و چند آیه بود الان خوندیم، در جریان بیان اون احوال بنی اسرائیل بود و پیمان شکنی ها و نعمت های الهی نسبت به اونها و پیمان شکنی های اونها، عهدهای الهی و در حقیقت نقض عهدهای اونها که یه عبرتی برای مسلمانان و مؤمنین است که خدای تعالی با اینکه این همه نعمت رو برای اونها قرار داده بود، این گونه نبود که اینها دائمی باشد و پا بر جا بماند. هرچند نعمت ها نعمت های معنوی بود، نعمت وجود انبیا بود، آیات و معجزات بود، آیات بسیار و معجزات بسیار بود، نجات اونها از جریان اون استکباری که فرعون بر سر اونها ایجاد کرده بود بود، اون استضعافی که اونها داشتن، بیچارگی و ذلتی که داشتن، نجات از اون ذلت بود. اما با همه اینها در وفای به عهدشون پابرجا نبودند و مثل گوساله پرستی که اشرب فی قلوبهم العجل، که در حقیقت اشربوا فی قلوبهم العجل که خیلی سنگینه، یعنی اینها که انه از جانشون این مسئله گوساله پرستی خارج نمی شد، سنگین بود، سخت بود و ابتلاعات مختلفی که عهدشکنی داشتن. خب ابتداءً حضرت آیت الله جوادی اینجا یه خلاصه کردن از ابتدای قرآن و تا اینجا به عنوان اهدافی که این سوره بقره داشته. بد نیست دوستان رجوع بکنن که ابتدا وقتی که قرآن کریم سوره بقره آغاز شد، اون چند آیه اول تقسیم کرد مردم رو به پرهیزکاران و بعد منافقان و بعد کافران و خصوصیات هر کدام را تو اون 20 آیه اول تقریبا سعی کرد به صورت اجمالی و بعد خصوصیات مؤمنان رو بیان بکنه و بعدش همینجور ادامه پیدا کرد از آیات 20 تا 29 به گونه ای، از آیه 30 تا 39 به گونه ای که ایشون توی دستبندی خیلی جالبی اونجا بیان میکنه که از آیات 21 تا 29 نعمت‌های الهی و حقانیت رسول اکرم رو بیان میکنه با توجه به اون تحدی که در رابطه با قرآن بود و همچنین در حقیقت اعمال صالح و نتایجش رو، و از آیات 30 تا 39 جریان خلافت و کرامت انسان رو که همون آیات خلافت بود که مفصل گذشت، و از آیات 40 تا اینجا جریان بنی اسرائیل بود که تا 123، از آیات 124 که این آیه است تا 167 راجب حضرت ابراهیم است که بعد از اون که عهد شکنان رو معرفی کرد، حالا جریان اون راسخون در عهد و پیمان با خدا که اولوالعزم از پیمانند، اولوالعزمند تعبیر به اولوالعزم، یعنی از اون طرف پیمان شکنی یهود و بنی اسرائیل با همه اون نعمت ها، از این طرف اولوالعزم از انبیا که نبی الهی ابراهیم خلیل الرحمن باشد رو به عنوان یک الگو در مقابل او بیان می کند که اگر کسی اونها رو خوند، از این طرف امید به این که صالح شدن و راه صالح شدن معلوم باشه هم آشکار باشه. البته همه اینها برای تثبیت قلب نبی ختمی است، یعنی هم ایمان نیاوردن بعضی، هم در حقیقت راسخ موندن در راه که انبیا رو داره بیان میکنه، لنثبت بهی فؤاده، که فؤاد نبی ختمی در رابطه با همه این بیان ها ملول نشه، سخسته نشه، بداند که در حقیقت چی هستش، سابقه داشته، کسانی که ایمان نمی آوردن با همه زحمتی که انبیای اولوالعزم کشیدن، لذا از این حالت در حقیقت خستگی براش ایجاد نشه، ناراحتی در درونش ایجاد نشه، و از اون طرف ببینه که تو طول تاریخ راسخون هم بودند که این راسخون در میان امت او هم حتما هستند و خواهند بود، که این جریان به عنوان یک نظام در حقیقت الگوسازیه، هم در عهد شکنی که سرگذشتشون آشکار باشه، هم در راسخ بودن بر پیمانها که میشه جریان ابراهیم خلیل. خب این اصل ارتباط آیات با هم دیگه که این آیات دست آیات 40 و تقریبا 4-5 آیه اینجا با آیات قبل و قبل رابطش چگونه میشه، این ارتباط این آیه در رابطه با این سوره. بعد بحث وارد در حقیقت تک تک، خب قبلا هم عرض کردیم که هر سوره یه غایت واحد دارد، فرازهای هر سوره هم جزئی از اون غایت رو به عهده میگیرند دیگه، اینها معلوم میشه. حالا وقتی که اون سوره میفرماد هدن للمتقین، اصل سوره برای هدایت است، دقت میکنید که این فرازها در راستای هدایتگری هر کدام چقدر کارایی دارند، چه اون آیه خلافه، آیات خلافت، چه تقسیم به سه دسته مؤمنی، پرهیزکاران و منافقان و کافران، چه سرگذشت به صلاح عهد شکنی یهود که اهل کتاب و کفار باشن، چه سرگذشت راسخان که الان درش هستیم، و چه بعد از این که ایشالله از آیات 167 به بعده. این سیر کلیه بحث. اما وقتی وارد آیه میشیم که آیه شریف این است که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. این در حقیقت آیه از اون غرر آیاتی است که خیلی ازش کار میرسه و در ذیل این آیه خیلی حقایق نهفته است که انشالله بعضیش رو اگر با وقتی که هست با توجه به کلمات مرحوم علامه و بزرگان دیگه انشالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. آیه شروع میشه و از اولا عطفه به کجاست؟ واف. بعضی خواستن بگن این نزدیکترین جایی که میشه بهش عطف کرد آیه به خلاصه عطفه به اصطلاح اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. وذکر در حقیقت اینجا بوده، باز وذکروا در حقیقت چی؟ این وذکرو عطف به اونجا میشه، وذکرو از ابتلا. بعضی خواستن بگن عطف به این نزدیک آیه قبل میشه، یا در حقیقت بعضی خواستن بگن که نه، عطف به از قال ربک للملائکت انی جائلون اونجا، از قاله در اونجا که در رابطه با خلافت آدم بود، این عطف به اونجا میشه، لذا این عطف و از ابتلا عطف بر اون از قال ربک وابش. بعد از این که خب عطف مسئله به هر کدام از این دو باشد یه اثری دارد، اگر عطف به وذکرو باشد که بنی اسرائیل هم که یا بنی اسرائیل وذکرو، اینجا هم وذکرو باشد، خب در حقیقت خطاب به بنی اسرائیل میشه، و خطاب اگر به بنی اسرائیل بشه به این عنوان است که چون بنی اسرائیل اعم از یهود و نصارا اینها ابراهیم رو جزو دین خودشون میدونستن و می بالیدن به این که در حقیقت ابراهیم از ماست و ما منتسب به ابراهیمیم، اینجا اومده خدای تعالی سیره و سنت ابراهیم خلیل الرحمن رو معرفی میکند تا معلوم بشه کی منتسب به ابراهیم است. ابراهیمی که با این همه گرفتاری ها و ابتلاعات صبر و عبودیت در درگاه الهی داشت و هیچ تخطی در وجودش نبود، کی نزدیک به این ابراهیمه که بگه ما در حقیقت چی هستیم؟ ابراهیمی هستیم، دین حنیف مربوط به ماست. چون ادعا داشتن اونها که آیا اومد فرمود که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، درسته که ابراهیم اینجور نیستش که شما هر کدوم خودتون رو منتسب میکنید میگید ما ابراهیمی هستیم. پس اگر آیه برگشت بکنه به وذکرو که بنی اسرائیل باشن، باعث این است که نشون بده شما با این سنت چکنی ها و عهد چکنی ها و عدم عبودیت ها و عدم اطاعت ها چه نسبتی با ابراهیم دارید که سرتاسر وجودش عبودیت بوده. یعنی نقض باز ادامه آیات هنوز ادامه چی میشه؟ همون جریان بنی اسرائیل با اینکه داره رسواترشون میکنه که خودشون رو منتسب میکردن نسبت چیست؟ اما اگر و از قاله عطف و از قاله رب و کل الملائکت باشه بحث عام میشه. خطاب در حقیقت در اینجا عام است و راسخون رو داره نشون میده در قبال عهد شکنان. دقت کردید؟ پس اگر عطف رو جدا هر کدام بگیریم این معنا میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه و این متفاوت بودنم در نوع اعتبار و عبرتگیریه و الا معنا تغییر نمی کنه. در نوع عبرتگیریه که هنوز در حال سرزنش یهود با به رخ کشیدن جریان ابراهیم خدای تعالی یا نه جریان ابراهیم خلیل الرحمن رو به عنوان یک نقشه راسخون در علم به عنوان متقین و پرهیزگاران و امام متقین داره مطرح میکنه. خب این اصل عطف. اما اگر در حقیقت حالا از رو میگن ظرف رو متعلق به قاله بگیریم یا اذکر بگیریم، از که اومده و از ابتلا، اونم در حقیقت معنای قدری با هم متفاوت میشه که حالا بعضیش رو در متن اشاره کردن. میفرماید که ابراهیم هم که خب یه لفظ از ابتلا، ابتلا در قرآن کریم بلا و ابتلا همینجوری که علامه هم خواهند فرمود معناشون نزدیک به همه و واحده، اما قطعا تو لغت شنیدید که هرچی لغت اضافه باشد دلالت بر یه اضافه در معنا میکند دیگه، درسته؟ بنابر این که حالا این باشد صحیح یا نه، ما اصلا خود معنای بلا و ابتلا رو ببینیم، هرچند معنای بلا و ابتلا واحد است اما در ابتلا شدت دیده شده، در ابتلا شدت دیده شده، چون مرحوم الله میفرمان بلا و ابتلا در حقیقت واحد هستن، لذا جای هم دیگه بلاوناهم هم اومده. دقت میکنید بلاوناهم، اینها رو در حقیقت ما مبتلا کردیم. اما اگر دقت بکنید یه بار دیگه هم آیه در حقیقت ابتلیه اومده، هرچند مبتلا هم اومده اما ابتلیه یه بار دیگه اومده در جریان جنگ احزاب و خندق که هنالک ابتلی المؤمنون، در اون حالتی که دشمن اومد مؤمنین رو احاطه کرد و اومد در حقیقت دور تا دور مدینه احاطه کرد، اونجا رو هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، تقریبا همه شک در وجودشون راه پیدا کرد، حالا همه که میگیم یعنی عموم، به طوری که در حقیقت خیلی ها اونجا، حالا آیه رو ببینید صدر و ذیلشو خیلی عجیبه دیگه، در حقیقت نسبت به اصل وعده های الهی شک در وجودشون ایجاد شد که پس اینها راست نبوده. ابتلی المؤمنون، اینجا خیلی تعبیر زیباست، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، تعبیر زلزلوا زلزالا شدیدا، پس زلزله در کجا ایجاد شد؟ در اعتقادات. این عجیب ترین زلزله است که زلزلوا زلزالا شدیدا، تمام اون راسخین، چون زلزله راسخ رو میلرزونه، اونی که در حقیقت هیچ قوامی نداره او که اصلا لرزیدن براش معنا نداره، او قبل از زلزله فرو ریخته است، او یه باد در حقیقت سبکی هم او رو میریزه، اما این که زلزلو زلزالا شدیدا، تو این زلزله شدید که ایجاد شده معلومه یه عده‌ای که محکمن بودن دا اونجا چی شدن؟ اونجا در حقیقت متا نصر الله، حالا در سوره در جنگ احده که متا نصر الله گفتن، اما در اینجا اگر آیات رو بعدش رو قبلش رو دوستان داشته باشن الان، حالا ببینیم همینجا چون خیلی تعبیر زیباست، سوره احزاب آیه 11 باید خلاصه این رو گاهی دوستان رجوعش رو بکنن، این رجوع کردن آثار داره که قبل و بعد رو آدم ببینه میتونه در فهم معنا اثر بگذاره. میفرماید که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، وقتی که لشکریان بر شما وارد شدن از بالا دست شما و از پایین پای شما، یعنی هم از طرف بالا دسته ای از یهود پیمان شکنی کردن و از این دو طرفی که اینا فکر میکردن در امنن، از هر دو طرف، از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، تعبیر رو ببینید چقدر، یعنی دیگه نفسها تنگ شده بود به طوری که کأنه جانها به حنجره رسیده بود که می دیدن تمام کار، و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، تظنون بالله الظنونا. این تظنون بالله الظنونا یعنی اون راست رسوخی که قبلا نسبت به خدا در اعتقاد داشتن تبدیل به چی شد؟ یه گمانهایی شد که احتمال دادن که خلاف اونها باشه. تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. تعبیر به زلزله در لرزش اعتقادی تعبیر دقیقیه که بعد در قیامت بعضی از زلزله ها مربوط به تزلزل های اعتقادی است. یاد داشته باشید، تو ذهنتون باشه، این مسئله اونجا به کار میاد، ولی فعلا در حد چی هستش؟ اینجا اصل موضوع تو ذهنتون باشه که برای همه این مسائل پیش میاد. تظنون بالله الظنونا، تا وقتی که انسان آزمایش و ابتلاء سختی نشده و همه چیز مطابق میله یا اگر نیست خیلی سخت نیست، اینجا در حقیقت به خدای تبارک و تعالی حسن ظن داشتن خیلی در حقیقت مثلا امر مهمی نیست. نمیگیم چیزی نیست، خیلی امر مهمی نیست. اگر سنگین شد و سخت شد، این پایدار موند، تزلزل ایجاد نشد، گمان بد نیامد سخته. البته گفتنش الان راحته، من خودم الان دارم میترسم میگم، چون آدم گاهی تو گفتن طرف فکر میکنه پس این لابد خودش محکمه. نه، ترس داره، آدم نمیدونه که وقتی واقع سخت میشه خدای چرا من. تظنون بالله الظنونا، خدای چرا این اینجوری. تظنون بالله الظنونا، از اون رسوخ در خلاص اعتقاد به خدای تعالی خارج میشه. قبلش هم آیه این است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. میگه خدام بعد امدادم کرد و نجاتم داد دیگه، تو اون جریان جنگ خندقم که برای همه آشکاره که حقایقی که باعث نجات مؤمنین شد چی بوده در اونجا. خب برگردیم به آیه شریفه. در آیه داشتیم ابتلا رو عرض می‌کردیم. ابتلا یک امر عمومی است، همه انسان‌ها مبتلا و آزمایش و ابتلا پیدا می‌کنن و آزمایش میشن. انبیا در بین انسان‌ها آزمایششون سنگین‌تر و سخت‌تر و ویژه‌تره، چون مقام ویژه می‌خوان داشته باشن. و اولوالعزم از انبیا آزمایششون چی هستش؟ سنگین‌تر از بقیه است. درسته؟ دقت بکنین، همه مورد ابتلا هستن. احسب الناس ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همه ابتلا و امتحان عمومیت دارد، لذا در حقیقت ان یترکوا نیست، کسی رها نمیشه. پس همه مبتلا میشن. انبیا ابتلا ویژه پیدا میکنند، اولوالعزم از انبیا چی؟ ابتلا ویژه تر. چرا؟ وقتی که خدای تعالی نسبت به آدم سلام الله علیه می فرماید که او در حقیقت آزمایش کردیم ولم نجد لهو عزما، یعنی آدم با این که از ابتلای انسان ها سرفراز بیرون اومد، از ابتلای انبیا سرفراز بیرون آمد، اما از ابتلای اولوالعزم از انبیا سرفراز بیرون نیامد. این منافات با عصمت نداره ها. عصمت در مرتبه نبی بود، عصمت اونجا محفوظه، اما یه ابتلاعاتیست مربوط به اگر کسی میخواد از مرتبه نبی به مرتبه اولوالعزم وارد بشه باید به اون ابتلاعات مبتلا بشه. اون ابتلا برای آدم چی بود؟ داره که آیه شریفه این است که فنسیه ولم قبلش چیه؟ ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم فنسیه ولم نجد له عزما، یعنی اون عزم اولوالعزم از انبیا نه تو مرتبه گناه، نه تو مرتبه خطا، نه تو مرتبه، نه تو اون ابتلاعات عظیم که اون ابتلاعات رو قبلا عرض کردیم خدمتتون تو مرتبه اون چند آیه که در تو با خلافت بود، که اونجا جمع بین توجه به عالم کثرت و محو در عالم وحدت که یک مرتبه عظیمی است که هیچ در حقیقت زلزله‌ای، هیچ در حقیقت خللی در اون نظام وحدتش ایجاد نشه، این آدم جمع بین این دوتا رو میخواست انجام بده با توجه به درخت در حقیقت چی؟ منهیه، و نتونست این جمع رو بکنه. این در حقیقت گریه و زاری آدم هم چی هستش؟ همینه. یا تعبیر دیگری که خطاب به نبی ختمی میفرماد ولا تکن که صاحب الهود، خیلی تعبیر عظیمیه. به من نمیگه ولا تکن که صاحب الهود، نمیفرماید به من، به کی میفرماید؟ به نبی اولوالعزم که نبی ختمی است، میفرماید ولا تکن که صاحب الهود. صاحب هود که یونس سلام الله علیه باشه، او در مرتبه انبیا از ابتلا موفق بیرون آمد، اما در مرتبه اولوالعزم از انبیا موفق نبود. لذا به این که اولوالعزم میگه ولا تکن که صاحب الهود، دقت میکنی؟ هیچ از مرتبه نبوت او چیزی کاسته نمیشه، بلکه از مرتبه اولوالعزم بودن او میگه تو مثل او نباش، تو باید بالاتر از او باشی. تونستم عرض رو برسم؟ لذا اگر به خطابات دقت بکنیم، هیچ جای خللی در عصمت انبیا در آیاتی که ذکر شده ایجاد نمیشه. در عین اینکه انبیا مراتب دارن، قطعا اون مرتبه بالاتری نسبت به مرتبه پایین تری چی هستش؟ فضیلت بیشتری داشته، سعه وجود بیشتری دارد. این سعه وجود بیشتر خصائل و صفات حمیده و کمالات و قرب بیشتری رو در نظام یل ربیش به همراه داشته که اون سعه وجودی رو برای او به همراه آورده، او رو کرده اولوالعزم. این شده چی؟ این شده نبی از انبیا که تابع اولوالعزمن. لذا این میشه تابع، او میشه در حقیقت چی؟ نسبت به این مطبوع، چون انبیا دیگه تابع انبیا اولوالعزم هستن. تا اینجا اشکالی تو ذهن کسی نمونده باشه که خدای نکرده خلجانی پیش آمده باشه نسبت به انبیا. خب الحمد. پس اصل ابتلا محقق است برای همه، برای انبیا، برای اولوالعزم از انبیا. بعد عرض خواهیم کرد که البته مقامات الهی تابع، مقامات الهی برای انبیا تابع ابتلاعات نیست، اما ابتلاعات مانعه، چون اون مقام مقام موهوبیه، وهبیه. رسالت، نبوت، امامت وهبیه که حالا بعد عرض خواهیم کرد. و از ابتلا ابراهیم، فعلا داریم در مرحله الفاظ که جلو بریم تا برسیم به من. از ابتلا ابراهیم ربه، تعبیر به این که ابراهیم مقدم شد بر رب، این که قاعده این است که رب مقدم شه، تشریف خاص و تکریم خاصی است از خدای تعالی نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن. کی داره این رو میفرماید؟ خدای تبارک و تعالی داره میفرماید. من نیستم که جسارت بشه اگر بخوام این خلاف توحید بشه، اگر بخوام اینو بیان بکنم. پیغمبر اکرم نیست که این رو داره بیان میکنه. کی داره اینو بیان میکنه؟ خدای تبارک و تعالی داره تشریف و تکریم میکنه بنده راسخش رو. از ابتلا ابراهیم ربه، قاعده این است که بگیم از ابتلا ربه ابراهیم، فاعل مقدم بشه دیگه، ولی اینجا چی شده؟ ابراهیم مقدم شده تا تکریم او در جانب، از جانب الهی در اینجا برای بندگان بیان شده باشه. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتی که حالا چون کلمات رو بعد بیان میکنه دیگه اینجا رو کلمات مکس نمیکنه. بله خب بگیم پس رب کی؟ خب معمولش این است که دیگه بالاخره تناسب حکم موضوع وقتی یک کسی رو دارن مبتلاش میکنن و میخوان رشدش بدن، چون فعتمهون نداره، انی جائلک داره، معمولا ربوبیت الهی در جانب چی هستش؟ یه موقع هستش که بحث عباد اون عبودیت و الهیت خب الله میاد، اما یه موقع هستش که چی داره میاد؟ ربوبیت، یعنی پرورش اینه، رشد اینه، داره این رو رشد میده. بحث اتمهون نه رشد دیگه، رشد با چی سازگاره؟ با رب. منتها الربم نه، ربهو که نزدیکه. تعبیر خیلی زیباست، قال انی جائلک للناس فاتمهن نه، مالا ایشالا تبیینش میاد. قال انی جائلک للناس اماما. انی یه دفعه تعبیر از دایت الله جوادی تعبیر لطیفی کردن، اینجا میفرمایند که قبلش ضمیر غایب بود، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی، قالم چی هستش؟ خدا فرمود انی جائلک للناس. حالا یهو از حالت غیبت تبدیل میشه به چی؟ به در حقیقت خطاب متکلم وحده، درسته؟ این التفاته از غیبت به خطاب در اینجا که متکلم وحده باشه، نشون دهنده چیست؟ ای گفتی نشون دهنده رشد مقام ابراهیمه که قبل از این که به این انی بخواد مفتخر بشه قبلش توی مرتبه از رابطه بود، الان با این رشد توی مرتبه دیگری از رابطه قرار گرفت که قرب شدیدتر شد، اونم نه انا. دقت میکنید؟ انی که دیگه قرب خیلی، یعنی این ابتلاعات فاتمهن نه کار خودشو کرده، اتمهن نه ابراهیم آورد بالا. حالا که ابراهیم آمد بالا، اومدن بالای ابراهیم دنبالش یه انی جائل و کل ناسه، انی جائل و که من تو را، دقت میکنید؟ اونجا دیگه غیبت در کار نیست، فاصله در کار نیست، این قرب از جانب خدا نیست، از جانب چیه؟ ابراهیم خلیل الرحمنه. قرب از جانب شهود ابراهیمی است که داره چی میشه؟ رشد کرده، حالا در مقامی و قربی قرار میگیره که مخاطبه به انی میشه. تعبیر خیلی لطیفه ها، خدا نزدیکتر نشد، چون خدا که قرب بود خدا پیدا نمیکند که، قرب و بود از جانب کسی است که امکان بود نسبت بهش متصور است، کمال و اشتداد امکان پذیر است نسبت بهش. دقت میکنید؟ نسبت به ابراهیم خلیل. لذا انی جائلک للناس اماما، تعبیر به جائلک اینها ان شاء الله تو کلام میاد. للناس هم یه بیان خوبی داره که بیان این است که نفرمود للناس، للناس تعبیر زیبایی است که ولایت، اصلا این اصطلاحات قرآنی، بله فرموش داشتین، اصطلاحات قرآنی اگر خوب دقت بشه تو جامعه درست به کار گرفته بشه چقدر لطافت توشه. میفرماید للناس جائل و کل للناس اماما، این امامت و ولایتی که داره براتون محقق میشه، این با للناس اومده نه للناس. سلطه با للناس همیشه، وقتی میخواد کسی رو سلطه بدن، قدرت سلطه بدن، رئیسش بکنن، با علاس احاطه است. اما له که میشه، له توش ولایت ملاطفته. اگر ولایت رو خیلی خوب، امامت رو خوب در حقیقت دقت بکنیم، نسبت به ناس، ناس میشن شؤون امام، نه اون در حقیقت عبید امام. اگر عبید بود نسبت به امام میشد اله، اما وقتی له میاد لناس، ناس میشن شأن امام. یوم ندعو کل اناس به امامهم، وقتی اینها به امامشون شناخته میشن و همشون در حقیقت شأن امام تلقی میشن، اینها برای امام میشن له. یعنی اینا ناس برای امام حالت چی پیدا میکنن؟ لناس. در حقیقت انی جائل و کل لناس، تعبیر خیلی لطیفه که یک رابطه نزدیک و عاطفی و در حقیقت ملایم و مهربانانه توشه. ببینید این رابطه رو ما تو نظام ولایت و امامت الهی میبینیم، نه تو نظام در حقیقت سلطه و علا. دقت میکنی؟ سلطه و علا نیست، بلکه خیلی تعبیر لطیفه که انی جائلک للناس اماما، کأنه نفع اکثری رو کی داره تو اینجا میبره؟ ناس دارن میبرن، نفع رو دارن اونا میبرن. ابتلاعاتو که ابراهیم پیدا کرده، نفعش عائد کی میشه؟ مردم میشه، که انی جائل و کل ناس امام. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالم. بله در امام شهر حالا بیان میکنیم، بذاری این بحث تو اونجا، چون داره که اونجا که یوم ند او کل اناسن به امام هم دنبالش میاد که اما من اوتی کتابه و به یمینه، در حقیقت اون در حقیقت دنبال آیه که میاد و اما من اوتی کتابه و به شماله که مضمون آیه است با این تفاوت میکنه، اونجا ایشالله این بحث خوب بیان میشه. فعلا اینجا این امامتیست که چی هستش؟ لناسه. اما در حقیقت اونجا بذاره جای خودش که الان با اینم از دست نره. میفرماید که بیان و شروع به جمل من قصص ابراهیم علیه السلام و هو کل مقدمه و توطئه لآیات تغییر القبله و آیات احکام الحج، همه اینا تو این فراز 20 و 30 و 45 و 6 میاد. میفرماید که آیات تغییر قبله، احکام حج و ما معها من بیان حقیقت دین الحنیف الاسلامی به مراتبها من اصول المعارف، یک اخلاق، دو و الاحکام الفرعیه الفقهیه جملا به اختصاص، و الآیات مشتملتون علی قصه اختصاص تعالی ایاه بالامامه و بنائه الکعبه و دعوته بالبعثه، در حقیقت دعوت ابراهیم با جریان مبعوث شدن ابراهیم علیه السلام. فقوله تعالی و اذ ابتلا ابراهیم ربه اشارتون الى قصه اعطائه الامامه و هبائه بها، این قصه اشاره داره به حبه و عطایی که خدای تعالی به ابراهیم داشت. ولی قصه انما وقعت فی اواخر عهد ابراهیم علیه السلام، که امامت برای ابراهیم در کی اتفاق افتاد؟ در آخرین، در حقیقت دوران عمرش، اواخر عمرش. چرا؟ میفرماید دلیلش این است که ابراهیم فرمود و من ذریتی، که و من ذریتی یعنی برای فرزندانم، نشون میده که ابراهیم پس از به دست آوردن ذریه این دعا رو کرد، چون تا اون موقع ذریه نداشت. ابراهیم بیش از 90 و خورده ای سال داشت، هنوز فرزنددار نشده بود. شاید ذکر شده در 99 سال زندگیش صاحب فرزند شد، یا 90 و خورده یا 90، بالاخره بعد از 90 که صاحب فرزند شد. که اون علتش هم این است که در آیه وقتی بشارت فرزند بهش میدن چی میشه؟ ابراهیم میگه در حقیقت من، همسرش میگه من در حالی که من عجوزم و همسرم پیره، ما الان اینجوری، حالا میاد آیاتش رو میاره. بعد میفرماید که بعد کبرهی و تولد اسماعیل و اسحاق له و اسکانه اسماعیل، همه اینا رو گذرونده بوده، اسکانه اسماعیل و امه به مکه کما تنبه بهی و از هم ایزن. بعضی از مفسرین هم این مسئله رو ذکر کردن و دلیل علی ذلک قوله علیه السلام کما علی ما حکاه الله سبحانه بعد قوله تعالی انی جاعلک للناس اماما، قولش چیه؟ و من ذریتی، فانه علیه السلام قبل مجیء الملائکه به بشارت اسماعیل و اسحاق، قبل از اون که اونا بیان بشارت بدن به این دوتا بزرگوار که اول اسماعیل بود و بعدم اسحاق، ما کان یعلم ولا یظن ان سیکون له ذریه من بعده، این خبر نداشت ابراهیم. خودش یه ابتلا بود برای ابراهیم، این جزء امتحانات ابراهیم بود که فرزنددار نمیشد، خبر نداشت که بچه دار میشه یا نه. حتی انه بعد ما بشرت کل ملائکت و بالاولاد، وقتی بشارت دادن ملائکه به او رو به اولاد، خاطبهم هم به ما ظاهره هل یأس و القنوت کما قال تعالی و نبئهم هم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، میگه من از شما یه وحشت و ترسی دارم. قالوا لا توجل، انا کی بودش؟ اینا اومدن میخواستن برن عذاب قوم لوط رو نازل بکنن. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. قال ابشرتمونی، ابراهیم میفرماید ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ناامید نباش. تعبیر خیلی زیباست، فلا تکن من القانتین، یعنی دیگه ابراهیم چون خیلی فحشش میدادن ابراهیم رو، یکی از ملامت هایی که به ابراهیم میکردن ابتر بود، لذا قومش و اون جایی که چی بود وقتی میخواستن اذیتش بکنن، چون سنش هم زیاد شده بود و خیلی هم در حقیقت عظیم بود از جهت در حقیقت وجهه و چهره و خلاص عظمت بین مردم، دشمن ها میخواستن اذیتش بکنن، تن بهش بزنن. این بدترین فوش بود که به پیغمبر اکرم هم اینم یکی از ابتلاعات خدا ایجاد میکنه دیگه، برای پیغمبر اکرم هم یه همچین مسئله بود. لذا در حقیقت میگه که ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، با اینکه به من پیری آرس شده، فبما تبشرون، به چی من رو بشارت میدید؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، این یکی. و کذالک زوجته علی ما حکاه الله تعالی فی قصه بشارت ایزن اذ قال تعالی و امرأته قائمه فزهکت و بشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، در حقیقت پس از اسحاق هم یعقوب رو در حقیقت بشارت میدن بهش، که این جریان مال وقتی است که اومدن برای قوم لوط رو برن عذاب کنن، بعد از تولد اسماعیل بوده که وعده بشارت در حقیقت به، چون همسر در حقیقت ابراهیم، همسر ابراهیم هاجر، اسحاق از اونه، اما در ساره اسحاق از اونه، اما اسماعیل از کدام همسرشه؟ از هاجر بود. که حالا جریان هاجر و ساره هم یه جریان خیلی زیباییست، بعدم یه موقع ایشالله عرض میکنیم. و من وراء اسحاق یعقوب، که یعقوب فرزند اسحاقه، یعنی نوام بهت میدیم از همین طریق. قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا، ما دوتا مانه داریم، یه مانه این است که من عجوزم، یکی هم همسرم پیره. ان هازا لشیء عجیب، این دیگه خیلی عجیبه. قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. قالوا اتعجبین من امر الله و رحمت الله و برکاته علیکم، خوش به حالشون، چه کلام زیبایی، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید و کلامهما کما ترا یلوه من آثار الیأس و القنوط و لذالک قابلت الملائکه، به خاطری که تلطیف بکنه این انتهای دعایی که ملائکه ذکر کردن به نوع کلام فیه تسلیتهما و تطیب انفسهما فما کان هو ولا اهله یعلم انه سیرزق ذریه، اینا خبر نداشتن که صاحب فرزند خواهند شد. و این یه دلیل. و قولو علیه السلام و من ذریتی بعد قوله تعالی انی جاعلک للناس اماما، قول من یعتقد لنفسه ذریه، مال کسی است که ذریه رو میبینه، نه مال کسی است که خبر نداره. پس معلوم میشه که این بعد از ذریه است. و کیفه یسع من له ادنا دربه به ادب الکلام و خاصم مثل ابراهیم خلیل، اونم در یه مقام صدق فی خطاب یخاطب بهی ربه الجلیل ان یتفوه به ما لا علم له به ولو کان ذالک لکان من الواجب، اگرم میخواست تقدیری دعا بکند به صورتی که اگر بچه به من دادی اونها رو در حقیقت و من ذریتی قرار بده، اینجوری میفرمود و من ذریتی ان رزقتنی ذریه او مو یعدی هذا المعنا فالقصه واقعه کما ذکرنا فی اواخر عهد ابراهیم بعد البشاره. حالا نگید که این چه اثری داره ها، حالا بعد اثرش رو عرض خواهیم کرد، یعنی جزء آخرین مقام ابراهیمه. مقامات قبلی که قبل از این بوده، اون خلت مسائل قبلی که حالا میاد، اونها مال آزمایش های یعنی این مال آخرین آزمایش ها پس از همه مراتبه. لذا میخواد اوج مقام امامت رو بیان بکنه. الا ان قوله تعالی و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما یدل الا ان هذه الامامه الموهوبه انما کانت بعد ابتلائه بما ابتلاه الله به من الامتحانات اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات، یعنی این کلمات همون ابتلاعاته، یعنی یه ابتلا نبوده بلکه چی بوده؟ تمام اون ابتلاعات گذشته رو هم شامل میشده. به کلماتن، یعنی همه اونها رو طی کرده. فاتمهن، در مقام تمام کلمات که ابتلاعات بودن این مقام رو پیدا کرده. ولیست هاذه الا انواع البلاء التي ابتلی علیه السلام بها فی حیاته و قد نص القرآن الا ان من اوزها بلاء قضیه ذبح اسماعیل، از سنگین ترین هاش قصه ذبح اسماعیله. قال تعالی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک الی ان قال ان هذا له البلاء المبین. چقدر تعبیر بلاء مبین خیلی سخته. اگر ما تو قرآن وارد نشده بود به ما میگفتن که خدای تعالی به یکی وحی کرده فرزندتو سر ببر، نمیگفتیم این قطعا باطله؟ همین الان یه کسی بیاد به ما بگه، با اینکه تو قرآنم نظیرش اومده، یه کسی بیاد بگه به من گفتن فرزان سر ببر، همه تختش نمی‌کنی؟ میگیم امر الهی اینجوری محقق نمیشه. لذا این جریان بلاء مبینه برای ابراهیم، اونم ابراهیمی که مهربانی و عطوفت، اونم ابراهیمی که بچه رو خدا بعد از 90 و چند سال بهش داده، اونم اسماعیلی که اونجور عظیم بوده بگه این اسماعیل رو سر ببر. حالا وصف این مسئله رو اگر تو جاش برسه میفهمیم که ما اونجا اگر بودیم ابراهیم میومد این حرف رو میزد، از ابراهیم برمیگشتیم، نه ایمانمون به ابراهیم زیادتر بشه. میگه این خیالات زده شده، این فکر میکنه خدا اینو گفته، مگه میشه خدای همچی حرفی بزنه؟ قد صدقت الرؤیا که در قرآن میاد، خیلی تعبیر جالبه. ولی قضیه انما لذا بلاء مبینه در اینجا، تعبیر خیلی عجیبه، این بلاء آشکار دیگه. ولی قضیه انما وقعت فی کبر ابراهیم کما حکى الله تعالی عن من قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء، که على الكبر در پیری من اسماعیل و اسحاق رو خدا به من روزی کرده. بعد از اینجا وارد الفاظ آیه میشیم که دیگه حالا با عجله وارد نشیم، بل نرجع الى الفاظ الآیه. از اینجا به بعد ایشالله به خصوص جلسه اولش که الفاظ بگذره وارد بحث امامت میشه و حقیقت امامت یه بحث بسیار دقیق و لطیفیست. دوستان حتما پیش مطالعه بکنن، به جاهای دیگر المیزان هم تو این مسئله رجوع بکنن. بحث بسیار لطیف و شیرینیست، ایشالله بتونیم حظ کافی ازش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.